بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ابن عقیل رسیدیم جلسه 69. بحث زنه و اخواتش، بیت 216. و کتزن جعل تقول ان ولی مستفهما به ولم ينفصلی بغیر ظرف نو کظرف نو عمل و ان ببعد زی فصلت یحتمل. و مانند تظنو قرار بده تقولو رو. حالا در مورد قول که گفتن باشه، مثلا قال زیدون عمرون منطلقون. قال زیدون، زید گفت. خب حالا چی گفت زید؟ عمرون منطلقون، که عمر داره میره. خب در اینجا قال زیدون، قال فعل ماد، زیدون فاعل. قال زیدون چی گفته؟ عمرون منطلقون، یعنی زید گفت که عمر منطلقه. عمرون منطلقون این مبتدا و خبری درست دیگه. این جمله میشه مقول قول در محل نصب بر مفعولیت. دقت کردیم دیگه، نمیتونیم منصوبش بکنیم، بگیم قال زیدون عمرن منطلقن، بگیم عمرن مفعول اول، منطلقن مفعول دوم. نه، عمرن منطلقون این جمله، جمله مبتدا و خبر، مقول قوله در محل نصب مفعول به، در محل نصب مفعول به. خب کی میتونیم دو تا مفعول براش قرار بدیم؟ خب حالا شروطی داره، چهار تا شرط داره، که اگر چهار تا شرط فراهم شد، هم میتونیم دو تا مفعول براش قرار بدیم، و هم میتونیم که همانندی که الان اعراب کردیم که بگیم این جمله مقول قول در محل نصب، و هم میتونیم که دو تا مفعول قرار بدیم، منصوب بکنیم هر دو رو. حالا این چهار تا شرط میگه یکی یکی. پس میگه مانند تظنو، که تظنو جعل تقولو ان ولی، مانند تظنو قرار بده تقولو رو، یعنی مانند تظنو تقولو قرار بده، یعنی مانند تظنو که تظنو دو تا مفعول میخواد، هر دو رو مفعول اول و دوم هر دو رو منصوب میکنه، تقولو هم دو تا مفعول براش منصوب میتونی بکنی، که بعد آخر میگه که اجازه داری. خب تقولو باشه، یعنی مفرد مذکر مخاطب باشه، تقولو به همین لفظ. یقولو باشه نه، یعنی فعل مضارع باشه. تقولو همین، تقولو فعل مضارع. قال باشه نه، تقولو دیگه، مثلا یقولو باشه نه، بقیه صیغه ها نباشه. تقولو فعل مضارع که مفرد مذکر مخاطبه، این شرط اول. بعد ان ولی مستفهمن بهی. خب شرط دوم اون شرط سوم میشه. شرط اول اینه که فعل مضارع باشه، شرط دوم اینه که اون فعل مضارع مفرد مذکر مخاطب باشه. مخاطب باشه، مخاطب. شرط سوم که میگه ان ولی مستفهمن، بعد از استفهام بیاد، بعد از استفهام بیاد، یعنی قبل از این تقولو استفهام بیاد، مثلا اتقولو، اتقولو که همزه همزه استفهامه. ولم ينفصل، و فاصله ایجاد نشه، جدایی ایجاد نشه، این شرط چهارمه، جدایی ایجاد نشه. بین استفهام و فعل جدایی ایجاد نشه، یعنی اتقولو همزه که استفهام و تقولو بین این دو چیزی واقع نشه، جدا نکنه این دو رو، فقط اگر ظرف باشه، یعنی باشه ا عندك بعد تقولو، یعنی بین ا که استفهامه و تقولو ظرف واقع بشه، این ضرر نمیرسونه. یا جار مجرور اف دار تقولو مثلا، این مشکلی نداره که خودش میگه بغیر ظرفن، بغیر ظرف، ظرف نباشه یا مانند ظرف که جار مجروره، جار مجرور نباشه، او عمل یا معمول فعل، معمول فعل باشه، یعنی بین استفهام و فعل معمول فعل واقع بشه، مشکلی نیست. غیر از اینها اگر اومد مشکل ایجاد میشه. خب یحتمل، خب بعد میگه چی؟ و این به بعد زی فصلت یحتمل، خب اگر به بعضی از اینها فاصله ایجاد شد که گفتیم مثلا با ظرف باشه یا جار مجرور یا معمول فعل باشه، اینها گفتیم ضرر نمیرسانه. یحتمل، حالا احتمال داره که تو اونو به مثل ظنه دوتا مفعول بدی، و احتمالم داره که هر دو رو مرفوع بکنی و جملهش بکنی و بگی جمله در محل رفع، در محل، بگی جمله مقول قول در محل نصب بر مفعولیت. خب حالا شروط که فراهم شده مانند اتقول عمرا منطلقا، اتقول عمرا منطلقا، الان همزه استفهام اومده، اتقولو همزه استفهام اومده، بعد تقولو فعل مضارع اومده، و بعدش هم تقولو مخاطبه، و بعدش هم بین همزه استفهام و تقولو فاصله ایجاد نشده، پس هر چهار شرطی که گذاشتیم الان فراهمه. خب اینجاست که میتونیم بگیم اتقولو عمرن منطلقن، یعنی پس منظور چی میشه؟ آیا گمان میکنی که عمر منطلقه؟ مثل اینکه بگه اتظنو عمرن منطلقن، که عمرن مفعول اول، منطلقن مفعول دوم برای تظنو میشه، اینجا هم همینطور، اتقولو همزه استفهام، تقولو فعل مضارع، فاعلش انت، عمرن مفعول اول، منطلقن مفعول دوم. و میتونی هم اجازه داری بگی اتقولو عمرن منطلقن، بر حکایه بری میتونی بگی. اما اگر یکی از این شروط به جا نیومد دیگه منصوب نمیتونی بکنی. یکی از مثلا همزه نبود، گفتی تقولو عمرن منطلقن، دیگه نمیشه، این اشتباه، باید بگی تقول عمرن منطلقن. پس یکی از این چهار شرط منتفی بشه نمیتونی عمرن منطلقن بیاری، باید که بگی عمرن منطلقن یا حالا هر جمله‌ای که باشه، بالاخره منصوب نمیتونی بکنی بر دو مفعول که مفعول اول و مفعول دوم قرار بدی براش. خب حالا با این توضیحی که دادین، ابن عقیل رحمه الله میگه القول شأنه اذا وقعت بعده جمله ان تحكى نحو قال زيد عمرو منطلق وتقول زيد منطلق، لكن الجمله بعده في موضع نصب على المفعوليه. قول شأنش اینه که، قول الان مصدره، همون گفتن قول. قول شأنش اینه که هرگاه واقع شد بعد از اون جمله ای اینه که حکایت کرده بشه، حکایت کرده بشه اون قول. مثلا میگه قال زید عمرو منطلق. خب حالا زید گفته عمرو منطلق. خب من شنیدم از زید که زید گفت عمرو منطلق. خب حالا من به شما میام میگم، به شما میام میگم، شما که خبر ندارید که زید چی گفته، من بهتون خبر میدم، میگم قال زید عمرو منطلق، زید گفت چی گفت، عمرو منطلق. پس عمرو منطلق این جمله، یا تقول زید منطلق، تو میگویی زید منطلق است. خب پس زید منطلق در هر دو فرق نداره، میگیم در محل نصب یعنی مقول قوله، مقول قوله در محل نصب بر مفعولیت. خب بعد میگه و یجوز اجراؤه مجرى الظن فینسب المبتدا والخبر مفعولین کما تنسبهما ظن، و جایز اجرا بکنی آن را مجرای ظن که منصوب بکنه مبتدا رو و خبر رو که دو مفعولش باشن، همونطوری که ظن منصوب میکنه همون مبتدا و خبر رو و دو مفعولش میشن. خب میشه این کار کرد، ولی دو تا مذهب نزد عرب وجود داره. میگه والمشهور ان للعرب في ذلك مذهبين، مشهور اینه که عرب در چنین عبارتی که ما گفتیم دو تا مذهب دارند. احدهما و هو مذهب عامه العرب انه لا يجرى القول مجرى الظن الا بشروط ذكرها المصنف اربعه، ذكرها المصنف اربعه باید باشه. خب و مشهور نزد عرب اینه که دو مذهب وجود داره، یکی از این دو که مذهب عامه عربه اینه که جاری کرده نمیشه قول در مجرای زن مگر با شروطی که مصنف رحمه الله چهار شرط ذکر کرد. و هی التي ذكرها عامه النحویین، و این چهار شرط هم عامه نحویین بیان کرده اند. خب این چهار شرط چیه؟ دقت بکنیم، این چهار شرط یعنی الان دو تا مذهب وجود داره، یک مذهب که بعد میخونیم انشاءالله که اون میگه به طور مطلق میشه قول رو در حکم زن قرار داد، یعنی بدون شرط دوتا مفعول رو منصوب میکنه. این قول یه دسته یا مذهب یک دسته از عربه، یعنی قبیله از قبایل عرب، اما عامه قبایل عرب این قول رو در مجرای زن قرار نمیدن مگر با شروطی که چهار شرط ابن مالک رحمه الله بیان کرد و عامه نحویین هم همین چهار شرط رو ذکر کردن. الاول ان يكون الفعل مضارعا، اول اینکه فعل مضارع باشه، تقول مضارعه. الثانی ان یکون، پس اگر قال باشه نه دیگه دو تا مفعول منصوب نمیکنه، بلکه همون علف حکایه میریم که اعراب کردیم مثل قبلی که گفتیم قال زید عمرو منطلقون. پس یکی فعل مضارع باشه. الثانی ان یکون للمخاطبه و الیه ما اشار بقوله اجعل تقولو فان تقولو مضارع و هو للمخاطبه. شرط دوم اینه که اون فعل مضارع مخاطب باشه و به این دو شرط اشاره کرد ابن مالک رحمه الله در گفتهش اجعل تقولو، گفت چی؟ قرار بده تقولو رو. تقولو آورد که بفهمیم تقولو مداره و تقولو مخاطبه. پس با گفتن تقولو دو تا شرط ابن مالک برای ما بیان کرد، یعنی زمنن. الشرط الثالث و ان یکون مسبوخن به استفهامن و الیه اشاره به قوله ان ولی مستفهمن بهی. شرط سوم اینه که قبل از تقولو استفهام بیاد، مثلا اتقولو، متا تقولو، هل تقولو، قبل از تقولو اینا استفهام بیاد. و بین هم اشاره کرده به گفتهش ان ولی مستفهمن بهی، اگر اون فعل مضارع یعنی تقولو ولی بیاید بعد از استفهام. الشرط الرابع ان لا يفصل بینهما، ای بین الاستفهام والفعل، بغیر ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، فان فصل به احدهما لم يضر، و هذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغیر ظرف الى آخره. شرط چهارم اینه که فاصله ایجاد نشه بین این دو، یعنی بین استفهام و فعل فاصله ایجاد نشه. البته فاصله به غیر ظرف و به غیر جار مجرور، به غیر معمول فعل، چون که اگر فاصله ایجاد شد با یکی از این ستایی که نام بردیم دیگه ضرر نمیرسانه، یعنی هنوز عمل میکنه، همون دوتا مفعول براش قرار میتونیم بدیم. و این مراد به گفته ابن مالک رحمه الله که گفت ولم ينفصل بغیر ظرف تا آخر بیت. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك اتقول عمرا منطلقا، مثال آنچه که جمع شده در آن شروط، شروط چهارگانه ای که گذاشتیم، گفته توس اتقول عمرا منطلقا، ا همزه استفهام اومده یک شرط، تقولو فعل مضارع شرط دوم، و شرط سوم اینه که مخاطبم هست، و شرط چهارم اینه که استفهام به تقولو متصله، فاصله ای ایجاد نشده بین آنها به غیر ظرف جار مجرور و معمول فعل. خب پس در اینجا طبق مذهب عامه عرب میتونیم تقولو امرا منطلقا بگیم، و نزد یک قبیله از عرب که قبیله بنی سلیم هستن که نزد آنها که گفتیم دیگه مطلقانه شرط شروط نذاشتن، پس نزد آنها که از باب اولا عمل میکنه. فعمرن مفعول اول و منطلقن مفعول ثان، و خب تمام شد. و منه قوله متى تقول القلص الرواسما يحملن ام قاسم و قاسما. خب و از اینه، یعنی از این بابه گفته شاعر که میگه متا تقولو، الان متا اومد استفهام، تقولو فعل مضارع اومد شرط دوم، مخاطب شرط سوم، شرط چهارم متا به تقولو متصله. خب حالا بعد از اون اومد القلو سر رواسما، یحملن ام قاسم و قاسما. القلوسه مفعول اولی برای تقولو، و الرواسم که صفت برای القلوسه، یعنی القلوسه الرواسمه، الف که اومده در الرواسمه برای اطلاقه. بعد یحملن ام قاسم و قاسما، خب این جمله یحملن تا باخرش در محل نصب مفعول دومه، یعنی آیا گمان میکنی القلوس یعنی شتران ماده ای که نوجوانن، و رواسم هم که سریع سیرن. یعنی آیا گمان میکنی این شتران چست و چابک و تیز رو یحملن ام قاسم و قاسم، ما نزدیک میکنن به من ام قاسم و قاسم را؟ فلو کان الفعل غیر مضارع نحو قال زید عمرو منطلق لم ينسب القول مفعولين عند هؤلاء. خب حالا اگر فعل مضارع نباشه، خب مانند قال ماضی باشه، قال زید عمرو منطلق، دیگه قول منصوب نمیکنه دو مفعول را نزد اینها، نزد عامه عرب که چهار تا شرط گذاشتن، چون یک از شروط منتفی شد دیگه. اما نزد سلیم که هیچ شرط شریطی نمیذاشتن، نزد اونها عمل میکنه، میگن قال زید عمرو منطلقا، میتونن بگن. چرا؟ چون اونها میگن قول دیگه به طور مطلق شرطی براش نمیذاره، عمل میکنه در دو مفعول. و کذا ان کان مضارعا بغیر تا نحو یقول زید عمرو منطلق، همچنین مضارع باشه بدون تا، مثلا تقولو نباشه، باشه یقولو، باز نمیتونیم منصوب بکنیم، باید مرفوع بکنیم، بگیم یقول زید عمرو منطلق. او لم یکن مسبوقا باستفهام، چون که گفتیم تقولو باید مخاطب باشه. او لم یکن مسبوقا باستفهام نحو انت تقول عمرو منطلق، یا قبل از تقولو استفهام نیاد، باز نمیتونیم منصوب بکنیم نزد همون عامه عرب که شرط میذارن، چون که شرط گذاشتن استفهام باید باشه قبل از تقولو. پس اینجا انت تقول عمرو منطلق، انت قبل، یعنی قبل از تقولو استفهام نیومده. او سبق به استفهام بلکن فصل به غیر ظرف ولا جار و مجرور ولا معمول له نحو انت تقول زید منطلق. خب حالا سبقت گرفته بشه به استفهام، قبل از تقولو استفهام بیاد، ولی بین این استفهام و تقولو فاصله ایجاد بشه به غیر از ظرف و جار مجرور و معمول فعل، مثل انت. انت تقولو بین همزه و تقولو انت آمده، که این انت نه جار مجروره و نه ظرفه و نه معمول تقولو هستش. پس باز نزد جمهور عرب جایز نیست که منصوب بکنیم، پس مرفوع کردیم، گفتیم انت تقول زید منطلق. فان فصل به احدها لم یدر. حالا اگر فاصله ایجاد شد به یکی از این سه تا، فاصله ایجاد شد با ظرف، یعنی بین استفهام و فعل ظرف فاصله ایجاد شد، مثل چی؟ نحو عندك تقول زید منطلقا، بین همزه که استفهامه و تقول عندک ظرف اومد، اینجا مشکلی نیست، باز نزد عامه عرب عمل میکنه، میگیم چون که بقیه شروط فراهمه. عندک تقول زیدن منطلقا، خب یا جار مجرور باشه، افد داره تقول زیدن منطلقا، افد داره تقول، بین استفهام و تقول افد دار جار مجرور اومد، مشکلی نیست. زیدن منطلقا دوتا مفعول برای تقول قرار دادیم. و عمرن تقول منطلقن، سومی فاصله که گفتیم معمول فعل فاصله ایجاد بکنه. الان عمرن معمول تقول و معمول فعله، چون که مفعول اول براش، پس این فاصله ایجاد کرده مشکلی باز نیست. و منه قوله، و از اینه گفته شاعر که میگه اجهالن تقول بنی لؤین لعمر ابيك ام متجاهلين، فبني لؤي مفعول اول و جهالا مفعول ثان. خب اینجا اجهالا تقول، بین استفهام، همزه استفهام و تقول جهالن اومده که این جهالن مفعول اوله و مفعول اول معمول برای تقول و برای فعل، پس این مشکلی نیست که فاصله ایجاد کرده. و جهالن و بنی هم کجا رفت؟ بنی هم خب بنی مفعول اول قرار داده و جهالن مفعول دوم. خب من گفتم جهالن مفعول اول، نه جهالن مفعول دومه و بنی مفعول اول، لعین که مضاف الیه. خب ترجمه بیت، شاعر میگه لعمر ابی که، یعنی قسم به پدر تو، اجهالن تقول بنی لعین، یعنی آیا تقول، یعنی گمان میکنی که بنی لعی جهال هستن، نادان هستن، ام متجاهلین، یا خود را به نادانی زده ان، خود را به غفلت زده ان. خب و از اجتماعت شروط المذکورت، حالا اگر این چهار شرطی که ما ذکر کردیم همه شروط فراهم شد، جمع شد، آیا واجبه که ما دوتا مفعول قرار بدیم یا نه میتونیم دوتا مفعول قرار ندیم و مقول قول قرار بدیم در محل نصب؟ میگه جاز النصب المبتدا والخبر مفعولین لتقولوا نحو تقول زید منطلقا و جاز رفعهما على الحکایت نحو تقول زید منطلقا. پس جایزه که ما منصوب بکنیم مبتدا و خبر را در حالی که دوتا مفعول برای تقول قرار میدیم، که بگیم اتقول زیدن منطلقن، زیدن مفعول اول برای تقول و منطلقن مفعول دوم، یعنی آیا گمان میکنی زید منطلقه، و جایزه که مرفوع بکنیم هر دو را بر حکایت، که بگیم اتقول زیدن منطلقن، زیدن منطلقن جمله مقول قوله در محل نصب مفعول به. خب بیت 218 و اجری القول کزن مطلقا مطلقا عند سلیم نحو قلزا مشفقا. خب حالا مذهب دوم که مذهب بنی سلیم باشه، که گفتیم اینها دیگه شرط شروطی نمیذارن و میگن که دیگه قول شرط شروط نداره، دوتا مفعول رو منصوب میکنه. میگه و اجری القول و جاری کرده میشه قول مانند زن به طور مطلق نزد بنی سلیم. خب مانند چی؟ قول زا مشفقن، یعنی زا مفعول اوله برای قول و مشفقن مفعول دومه، و اینجا قول اومده که فعل مضارع نیست، مخاطب نیست، استفهام نداره قبلش، هیچ شرطی، چون که جمهور عرب چهار تا شرط گذاشتن، اما اینا هیچ شرطی میگن نمیخواد. اشاره الى المذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليمان فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا. اشاره کرد در این بیت به مذهب دومی که برای عرب وجود داره در قول، و آن مذهب سلیمه. بنی سلیم جاری میکنن قر را مجرای زن در نسب دو مفعول به طور مطلق، شرط شروطی نذاشتن. خب به طور مطلق یعنی چی؟ میگه ای سوا اون کان مدارن ام غیر مدارن، وجدت فیه شروط المذکورت ام لم توجد، و ذالک نحو قل زا مشفقن. مطلقا یعنی چی؟ یعنی یکسانه که مدارع باشه تقولو یا مدارع نباشه، بگیم قال، بگیم قول، امر بگیم، یافته بشه در آن شروط ذکر شده، استفهام بیاد یا نیاد، مخاطب باشه یا نباشه، فرقی نداره، به طور مطلق عمل میکنه. مانند قل زا مشفقان. خب قل فعل مضارع فاعلش انت، فزا مفعول اولو و مشفقا مفعول ثانن. و من ذلك قوله قالت و كنت رجلا فتینا هذا لعمر الله اسرائینا. خب از آن گفته شاعر که میگه قالت و کنت رجلا فتینا، هذا لعمر الله اسرائینا، یعنی قالت هذا اسرائینا. درست اینطوره، در از چیه؟ قالت هذا اسرائینا. قالت فعل ماده، فعلش هیه، هذا مفعول اوله، اسرائینا مفعول دومه. و کنت رجلا فتینا که و حالیه است، و کنت رجلا فتینا جمله حالیه است، و کنت هم که کانه است، از افعال ناقصه رجلا تا متکلم در محل رفع. اسم کانه و رجلن هم خبر کانه و منصوب به فتحه، فتینن که صفت رجله، لعمر الله که دیگه قسمه، یعنی لام لام ابتداست، عمرو مبتداست، الله مضاف الیه و خبر محذوفه، یعنی لعمر الله قسمی، یعنی قسمی خبر محذوفه. فهذا مفعول اول لقالت و اسرائینا مفعول ثانن. قالت، خب ترجمه بیت، قالت گفت، یعنی آن زن گفت، یعنی زن شاعر گفت، و کنت رجلا فتینا، در حالی که من مردی باهوش و زیرک بودم. فتین از فتنه به معنای زیرکی و باهوشی گرفته شده، یعنی در حالی که من زیرک و باهوش بودم. گفت، چی گفت حالا؟ هذا لعمر الله اسرائینا، لعمر الله قسم به خدا که هذا اسرائینا، یعنی این اسرائیله، اسرائیل همون اسرائیله که چون که مثل اسماعیل، مثل جبریل که این لغت غیر عربه، لامش نون میخونن، اسماعیل مثلا اسماعین، جبریل جبرین میخونن، مثلا گفته میشه یا اسرائیل اسرائیل. پس اون زن چی گفت؟ گفت این اسرائیله، قسم به خدا که این اسرائیله. خب منظور چیه؟ منظور اینه که آنطوری که تو پاورقی نوشته، مرد سوسماری رو شکار میکنه، میاره خونه، بعد زنش میگه که یعنی قسم به خدا که این اسرائیله، یعنی این از بنی اسرائیله که مسخ شده، چون که بنی اسرائیل بودن که مسخ شدن، تبدیل شدن مثلا بعضی به خوک، بعضی به میمون. یه وقتایی قصه هاشون تو قرآن میخونیم، مثلا اصحاب سبت که خلاف کردن به قرده، خنازیر، یعنی به میمون و خوک تبدیل می شدن. خب میگه قسم به خدا که این، یعنی اینقدر بزرگه، شکار کردی سوسمار به این بزرگی، یعنی داره تعجب میکنه، یعنی قسم به خدا این، یعنی از بنی کسانی از بنی اسرائیل که مسخ شدن. خب یعنی کنایه داره میاری از این که این بزرگه و داره تعجب میکنه. خب این بحث هم در اینجا به پایان میرسه. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.